پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان، نویسنده علیرضا اخلاقی، صدا بردار پرهام پرتو، گوینده مهرداد مهمان دوست، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد اول. خودروی آتش نشانی از سراح پلیس به خیابان شریعتی می پیچد و آژیرکشان پیش می رود. کمک فرمانده به شهبازی دستور می دهد از ستاد فرماندهی درخواست کمک نماید و او دوباره ارتباط برقرار می کند. محل حریق به ایستگاه نزدیک است و خودروی آتش نشانی به زودی به محل می رسد. جمعیت زیادی در اطراف محل حریق اجتماع کردند که با دیدن خودرو برای آنها راه می کشند. اما به جای هر کمکی با هیاهوی بسیار از آنها می خواهند که هرچه زودتر آتش را خاموش کنند. مردی میانسال همه را کنار می زند و خودش را به خودرو می رساند. آقا به داد ما برسین، کلی ماشین گران قیمت اینجاست، الان آتش می رسه به نمایشگاه. دو آتش نشان به شدت مشغول کارند و فرصت پاسخ دادن ندارند. شهبازی لوله را به پمپ متصل می کند و کمک فرمانده آنسوتر اقدامات لازم برای رساندن آب از مخزن خودرو تا سر لوله را انجام می دهد. مرد میانسال به سوی کمک فرمانده می رود و دست او را می کشد. آقا چرا به داد ما نمی رسین؟ چی میگی آقا؟ بذار کارمون انجام بدیم. شما صاحب داروخونه ای؟ نه، من صاحب نمایشگاه ماشینم، دیوار به دیوار داروخونه. برو آقا، آتیش کاری به شما نداره که. در این فاصله شهبازی در پیاده روی مقابل داروخانه مستقر شده و با دقت به دود بسیاری که همراه آتش از داروخانه بیرون میزند نگاه میکند. آب از سر لوله به شدت بیرون میزند و آتش عقب نشینی میکند. شهبازی همچنان به سمت داروخانه پیش میرود و به مهار آتش ادامه میدهد. کمک فرمانده فریاد میزند: پس چرا دستگاه تنفسی نبستی؟ فرصت نیست، شاید از بیرون حریق مهار بشه. اون طرف رو ببین، ویترین چوبی داره میسوزه، مواد داروخونه هم قابل اشتعاله. هرچه آتش به ساختمان نزدیکتر میشود، مردم نیز به دنبال او حلقه را تنگتر میکنند. نیروی در محل حضور ندارد که آنها را به عقب براند و هیچ کدام نیز از خطرهای احتمالی آگاه نیستند. ناگهان صدای مهیبی از عمق داروخانه شنیده میشود و تجمع کنندگان به سرعت فاصله میگیرند. شدت انفجار به حدی است که مردم هراسان یکدیگر را به زمین می‌اندازند و تعدادی از آنها در داخل جوی خیابان سقوط می‌کنند. صحنه جالبی نیست، اما این حسن را دارد که حالا دو آتش نشان بدون مزاحمت به کار ادامه می‌دهند. چی بود؟ آقا توی داروخانه چی دارین؟ چیزی نداریم. کپسول گاز چی؟ کپسول گاز ندارین؟ چرا، کپسول هست. خیلی خوب، نذارین مردم بیان جلو، خطرناکه. کمک فرمانده به خیابان نگاه می‌کند. هنوز خبری از نیروی کمکی نیست و صدای انفجارهای خفیفتر از داخل داروخانه به گوش می رسد. شهبازی سر لوله را محکم گرفته و پیشروی می کند. کمک فرمانده با او حرف می زند. این سر و صداها مال ترکیدن شیشه های داروها و آمپول و این چیزاست. ممکنه مسموم بشی. داره تموم میشه. الان مهارش می کنیم. فقط می ترسم آب تموم بشه. شهبازی در حال صحبت کاملا به درون داروخانه می رود. آتش تا حد زیادی مهار شده و در صورت رسیدن نیروهای کمکی به طور کامل مهار خواهد شد. همزمان نیروهای کمکی از راه می رسند و دو آتش نشان با پشتوانه و امید بیشتری به کار ادامه می دهند. نیروهای کارآزموده خیلی زود لوله کشی می کنند و در یک چشم هم زدن داروخانه را در اختیار می گیرند. شهبازی همچنان پیشاپیش بقیه مشغول است و توجهی به سرفه‌هایی که از چند دقیقه پیش بر او عارض شده ندارد. بالاخره حریق مهار می شود و از آن همه دود و آتش تنها بخار اندکی باقی می ماند که از ویترین ها و داروهای نیمه سوخته متساعد می شود. شهبازی با سر و صورت دودآلود از داروخانه خارج می شود و حاضران با کف زدن‌های ممتد او را تشویق می کنند. صاحب نمایشگاه اتومبیل و همکارانش به سوی شهبازی می دوند و او را با خود می برند. بیا تو قهرمان، بیا دست و صورتتو بشور، زندگی ما رو نجات دادی، بیا بابا. داخل نمایشگاه شهبازی آبی به صورتش می زند و چند جرعه می نوشد. آنگاه چنان که گویی تازه چشم گشوده با دقت به اطراف نگاه می کند. تعدادی خودروهای گران قیمت و خوش رنگ در کنار هم صف کشیدند. نگاهش را از خودروها بر می گیرد و داخل آینه به چهره خودش نگاه می کند. پوست صورتش حالت عادی ندارد و چشمهایش به طرز بخصوصی می سوزد. پلکانش را روی هم فشار می دهد و از نمایشگاه بیرون می رود. خودروی آتش نشانی به ایستگاه باز می گردد. کمک فرمانده گزارش عملیات را مرور می نماید و شهبازی داخل آینه صورت خود را ورانداز می کند. انگار اطراف چشمها و روی گونه‌هایش تاول زده است. با این همه به روی خود نمی آورد ولی سوزش صورتش هر لحظه بیشتر می شود. ساعتی بعد کمک فرمانده نگاهش به صورت شهبازی می افتد و با تعجب به او خیره می شود. محمد، صورتت چی شده؟ نمیدونم آقا، میسوزه. انگار تاول زده. فکر کنم چرکیه. باید خودتو به دکتر نشون بدی. هنوز که شیفت تموم نشده. عیبی نداره، من که تنها نیستم. تو هم بری بازم دو نفریم. همکارمون اومده. نگرانی شهبازی از سوختن صورتش نیست. بیشتر از این جهت ناراحت است که اگر اسیر بیماری شود نمیتواند به وظیفش عمل کند. او بابت این مأموریت احساس غرور می‌کند و حالا بیشتر از همیشه به اهمیت کار یک آتش نشان ورزیده واقف است. چشمانش را می‌بندد و به مردمی فکر می‌کند که سپاسگزار و مهربان آتش نشان جوان را تحسین می‌کنند و برایش کف می‌زنند. صورتش بیشتر می‌سوزد و چاره‌ای نیست جز آن که به بیمارستان اعزام شود. پزشک صورتش را معاینه می‌کند و در حال نوشتن نامه با او حرف می‌زند. مسمومیت علاوه بر پوست احتمالاً توی خونت هم هست. من واسه پوست دارو می نویسم. باید پزشک متخصص معاینت کنه. فکر می کنم باید بدنت سمزدایی بشه. خیلی طول می کشه؟ خدا می دونه. امیدت به خدا باشه. نگرانم نباش. من آتش نشانم. باید زود برگردم سر کارم. پزشک لبخند می زند و با تحسین پدرانه به او نگاه می کند. یا آتش نشان خوب اول از همه باید سلامت باشه. به فکر سلامتی خودت باش. کار همیشه هست. کار ما فرق میکنه. دکتر لبخندی میزند و پس از مکس کوتاهی با تأکید پاسخ میدهد. میدونم. تو آتش نشانی قهرمان. بازگشت سیمرغ بر اساس خاطره ای از مهدی محمدی. زمستان در راه است. در روزهای پایانی آذر ماه 83 نجاتگر جوان آتش نشانی یقه لباس خود را بالا می دهد تا از سوز سرمای صبحگاهی در امان بماند. باید هرچه زودتر خود را به ایستگاه 56 برساند تا چند دقیقه زودتر از ساعت شروع شیفت در محل کار حاضر باشد. او به تازگی از ایستگاه 31 به این محل منتقل شده و در این اندیشه است که 22 روز آذر بر او و گروه نجات 10 چگونه خواهد گذشت. هنگام ورود به ایستگاه در اولین نگاه متوجه می شود که خودروهای نجات در محل نیستند. او راننده پیکاپ ایستگاه است و قبل از هر کاری باید خودروی خود را تحویل بگیرد. یکی از همکاران به استقبال او می آید. رسیدم به خیر آقای محمدی. سلام. سلام بچه ها کجان؟ ساعت 10:30 دیشب کمکی نجات 7 رفتن حادثه چاه خیابون ولیعصر. از اینجا رفتن ولیعصر؟ مگه نجات 1 و گروه دیگه نبودن؟ من خبر ندارم، فقط میدونم که دیشب رفتن، هنوزم نیومدن. مهدی محمدی لباسهایش را عوض میکند. اگر عملیات همچنان ادامه داشته باشد، او و تعدادی از همکاران باید تا ساعتی دیگر به عنوان جایگزین به محل حادثه اعزام شوند. موضوع را با همکارانش در میان می‌گذارد و به انتظار می‌نشیند. هنوز به پرسش او پاسخی داده نشده که اعلام می‌شود 3 نفر از اعضای گروه باید خودشان را به خیابان ولیعصر برسانند. سوار بر وانت نیسان لوری‌کشی از ایستگاه خارج می‌شوند. چرا این ماجرا انقدر طول کشیده؟ مگه یه نفر بیشتر حادثه دیده؟ یه مغنی افغانیه، به علت ریزش چاه اون پایین گیر افتاده. بچه‌های ما خودشون هم کمکی رفتن، احتمالاً حادثه خیلی سنگینه. داریم میرسیم، الان معلوم میشه. خودرو مقابل یک ساختمان 3 طبقه توقف میکند. هر 3 نفر پیاده میشوند و پس از عبور از داخل ساختمان خود را به حیاط پشتی قسمت غربی ساختمان میرسانند. از شواهد پیداست که گروه نجات 7 محل را ترک کردند. تنها گروه نجات ایستگاه 56 به سرپرستی آقای صداقت نیا در محل مشغول عملیات هستند. معادل بیش از 5 کامیون کمپرسی خاک در گوشه حیات انباشته شده و کار همچنان ادامه دارد. محمدی به سرعت به کمک یکی از اعضای گروه هارنس را به تن می کند و برای جایگزینی و رفتن به داخل چاه اعلام آمادگی می نماید. فرمانده گروه موقعیت را برایش تشریح می کند. همینجور که میبینی موقعیت اجازه نمیده روی چاه سپایه بزنیم. مجبور شدیم با الوار بندی کار کنیم. خاک خیلی سست و ریزشیه. باید با پالت و گچ و چوب جلوی ریزش خاکو بگیریم. اجازه بدین میرم پایین از نزدیک میبینم. تا حد زیادی جلوی ریزش خاکو گرفتیم. حواست باشه اگه احساس خطر بشه سری میکشیمت بالا. عباس هدایتی و مصطفی خلیلی در دهانه چاه مستقر می‌شوند و پس از خروج نجاتگر قبلی مهدی محمدی به سمت پایین حرکت می‌کند. عمق چاه زیاد نیست. با این همه به علت سستی خاک خطر در کمین است. خوشبختانه در حال حاضر خطری نجاتگر را تهدید نمی‌کند و محمدی به زودی در عمق چاه مشغول خاک برداری می‌شود. او می‌داند که پس از 22 ساعت هنوز مغنی زنده است و آثار حیات دیده می‌شود. به همین سبب با سرعت و قدرت خاک را به بالا می‌فرستد. دست‌هایش به خاطر تنگی جا به خوبی حرکت نمی‌کنند. بیل سربازی را کنار می‌گذارد و با بیل باغچه کار می‌کند. اما باز هم دست‌هایش آزاد نیست و نمی‌تواند با سرعت دلخواه به کار ادامه دهد. بیل باغچه‌ای را نیز رها می‌کند و با دست خالی به زمین پنجه می‌کشد. به قدری سرگرم کار است که خستگی را احساس نمی‌کند تا آنکه از دهانه چاه او را صدا می‌زنند. محمدی بیا بالا، خسته شدی. تازه به خاطر می آورد که دقایق بسیاری به خاک پنجه زده و انگشتهایش درد می کند. طناب را تکان می دهد و به کمک همکارانی که بالای چاه ایستادند خارج می شود. نور چشمانش را می زند. ابرو در همین کشد و ناخودآگاه دستش را بالا می برد. انگشتانش زخمی شدند و کمی خون لابلای خاک مرطوبی که به دستش چسبیده دیده می شود. پیش از آن که دیگران متوجه موضوع شوند دستهایش را جمع می کند و از دهانه چاه فاصله می گیرد. بلا فاصله نفر دوم وارد چاه می شود. چه خبر محمدی؟ اوضاع چجوری بود؟ خیلی تنگه. نبیل سربازی راه می ده، نبیل باغچه‌ای. با این وضعیت این همه خاک و تخلیه کردین شاهکاره. دستتون درد نکنه. یه نفر اون پایین زنده است. نفس می کشه محمدی. باید از جون مایه بذاریم. محمدی به سخنان همکارش فکر می کند. به مردی که تمام شب گذشته را تا این ساعت بیدار نشسته و در تنگنای چاه به امید نجات جان یک مغنی افغانی پنجه به زمین کشیده است. در این لحظات تمام وابستگی و دلبستگی ها فراموش می شود و تنها چیزی که باقی می ماند حس غریبی است که از اعماق وجود نجاتگر او را به تلاش ایثارگرانه وادار می کند. کسی در پشت حادثه نفس می کشد و هر لحظه ممکن است جان خود را از دست بدهد. با این افکار متوجه نمی شود که چند دقیقه گذشته و چند نفر داخل چاه جا عوض کردند. به سرعت بر می خیزد و آماده کار در آستانه چاه طناب را به سوی خود می کشد. آنگاه طناب را به کمر می بندد و به سرعت پایین می رود. همگروه هایش مانند دفعه پیش ایستادند و به او کمک می کنند. هنوز 1-2 متر پایین نرفته که خاک بر سر و رویش می ریزد و بچه ها به سرعت او را بالا می کشند. چرا کشیدیم بالا؟ ندیدی چقدر خاک ریخت؟ خب الان که قد شده باید برم. اگه احساس خطر کردی معطل نکنی یا مواظب خودت باش. دوباره از دهانه چاه به سمت پایین حرکت میکند. در طول حرکت تمام دیواره را به دقت از نظر میگذراند. خوشبختانه بیشتر مسیر با گچ مهار شده و احتمال ریزش کم است. خیلی زود پایش به خاک میرسد و با قدرت مشغول کار میشود. چند لحظه بعد احساس میکند که قطرات آب از دهانه چاه روی سرش میریزند. چه خبره؟ آب از کجا میاد؟ بارون گرفته. آقا رضا داره با نایلون سرپناه درست میکنه. تو کارتو بکن. به سرعت به خاک پنجه میزند و خاک برداشت شده را به بالا میفرستد. آخرین باری که دستش را مشت میکند، گویی چیزی در دستش تکان میخورد. با دقت بیشتری خاک را کنار میزند. قسمتی از خاک فرو میریزد و دستی که هنوز تکان میخورد در دستهای او قرار میگیرد. به سرعت خاک رو کنار میزند و شروع به صحبت میکند. پیدات کردم. حالت چطوره؟ خوبم. فقط عجله کن که نماز ظهر رو نخوندم. الان قضا میشه. محمدی با تعجب سکوت میکند. مرد مغنی بیش از 24 ساعت زیر خربارها خاک مدفون بوده و اینک تصور میکند که نماز ظهرش قضا شده است. میدونی چند وقت اینجایی؟ 5-6 دقیقه میشه. میخواستم برم بالا نماز بخونم که یهو خاک ریخت رو. باور کردنی نیست. در تمام 24 ساعت گذشته گویی زمان برای مرد مغنی متوقف شده است. چگونه ممکن است انسان ساعتها زیر خاک باشد و آن را تنها چند دقیقه بپندارد؟ اسم چیه مرد مغنی؟ احمد. اسمم احمده. افغانیم. خب احمد افغانی، دیگه تموم شد. قول میدم قبل از اینکه نماز ظهر امروزت قضا بشه بفرستمت بالا. تو که 5 دقیقه صبر کردی، چند دقیقه دیگه هم روش. منم محمدیم. صدای قهقهه خنده از فراز دهانه چاه شنیده می شود. محمدی در می یابد که همکارانش به گفتگوی آن دو گوش سپردند. اینک فرصت حرف زدن با آنها که خوشحال خندان در بلندی استادند نیست. باید هرچه زودتر احمد افغانی را از دل خاک بیرون بکشند. با تمام توان خاک را کنار می زند. احمد ایستاده در میان چاه، اسیر حادثه شده و از قسمت کمر به سمت دیوار خم شده است. هر دو دستش از قسمت آرنج به سمت عقب تا شده و مانند شناگری که حالت شنای پروانه گرفته بر جای خود میخکوب شده است. کول روی گردن او قرار گرفته و سر و صورتش خارج از خاک زیر کول قرار دارد. ناگهان انبوهی خاک معادل 2 تا 3 فرقون بر سر و روی نجاتگر و مغنی فرود می آید. احمد اعتراض میکند و محمدی به سرعت خاک ها را کنار میزند. بازم که خاک میریزه. صورتم و پاک کن، الان خفه میشم. نگران نباش، من اینجام. سرت تکون نده. به سرعت خاک اطراف سر و گردن او را کنار میزند و خاک برداشت شده را به بالا میفرستد. اما همین که سر و گردن احمد آزاد میشود، دوباره خاک ریزش میکند و او مجبور است تلاش خود را از سر بگیرد. دوباره پنجه در خاک فرو میبرد و عملیات پیشین را برای بار دوم و سوم تکرار میکند. دستهایش به شدت درد میکنند و اعصابش به هم ریخته است. به محض اینکه فکر میکند کارش با موفقیت همراه شده، دوباره خاک فرو میریزد و بر اعصاب خستش فشار میآورد. طاقتش تاق میشود و درخواست میکند او را بالا بکشند. بیرون چاه با همکاری که قصد ورود به چاه را دارد صحبت میکند و دانسته هایش را به او انتقال میدهد. در تمام لحظاتی که به استراحت مشغول است به دنبال راهکار جدیدی می‌گردد که به طور کامل جلوی ریزش خاک را بگیرد. در این صورت در کوتاه‌ترین زمان احمد نجات پیدا می‌کند و عملیات با موفقیت به پایان می‌رسد. دقایقی چند می‌گذرد تا او اندیشناک سر بالا می‌آورد. ابرو در هم می‌کشد و با دقت بیشتری نگاه می‌کند. همکاران آماده می‌شوند تا طنابی را که از درون چاه بیرون آمده با قدرت بکشند. چی کار میکنین؟ طناب بستیم دور کمر احمد، میخواییم بکشیمش بیرون. به سرعت از جا میجهد و خودش را به فرمانده میرساند، در حالی که همچنان معترضانه به جملاتش ادامه میدهد. اینجوری نمیشه، اون تمام بدنش تو خاک گیر افتاده. میگه میشه، خودش هم کمک میکنه. بی حوصله و بیتاب با فرمانده صحبت میکند. آقا من اون پایین بودم، اصلا شدنی نیست. کی تایید کرده؟ قاعدتاً اونی که داخل چاه عملیات انجام میده توی اینجور مواقع فرمانده حساب میشه. اشتباه کرده آقا، اصلا شدنی نیست. بگیم بیاد بالا، من خودم میرم پایین. فرمانده کمی مکث میکند و با دقت بیشتری به چهره محمدی خیره میشود. چنان محکم و مطمئن حرف میزند که هر گونه تردیدی را از بین میبرد. برای یک لحظه با خود میاندیشد که اگر نجاتگر داخل چاه اشتباه کرده باشد، خسارت جبران ناپذیری به مستون وارد میشود. با این نیت کار را متوقف میکند و اجازه میدهد محمدی دوباره به درون برود. بگین تناب و واکنه خودش بیاد بالا، محمدی کار را ادامه میده. در فاصله که نجاتگر از چاه بیرون میآید، محمدی مقدار یانلیت، چوب و فیبر را برای انتقال به داخل چاه آماده میکند. دوباره نوبت اوست که تلاش کند. پیش از هر کاری با استفاده از وسایل کمکی بخشی از دیواره چاه را به گونه پوشش میدهد که احتمال ریزش خاک به حداقل برسد. آنگاه تصمیم میگیرد که سر و گردن مصدوم را از سمت دیواره و کول به طرف داخل چاه بکشد، اما میداند که این کار خطرناک است. قلبش به شدت میتپد و اشک در چشمانش حلقه میزند. سرش را بالا میگیرد و از گردی دهانه چاه به آسمان مینگرد. زیر لب ذکر میگوید و آیه از قرآن را تلاوت می کند. سپس با توکل به خدا دستهایش را دور گردن مصدوم حلقه می کند و ضمن هماهنگی با مصدوم او را به سمت داخل می کشد. مصدوم به خوبی جابجا می شود و محمدی با دست دیگر بقیه چوبها و یونولیت را در جای خالی فرو می کند. به این ترتیب خاک ریزش نمی کند و بدن مصدوم آزاد می شود. حالا مصدوم هم میتواند کمک کند و خودش را کمی جا به جا کند. محمدی از فرط خوشحالی فریاد میزند صلوات. فریاد او با صدای همکاران که دست جمعی صلوات میفرستند پاسخ داده میشود. قبل از هر کاری جلوی دهان، بینی و صورت مصدوم را پاک میکند و به او آب میوه پاکتی میخوراند. بعد وضعیت را به خوبی بررسی میکند. حالا بدن مصدوم آزاد شده و میتوان به کمک تناب او را به راحتی بالا کشید. لبخندی میزند و احساس خستگی میکند. نای حرکت ندارد. حتی وقتی تصمیم میگیرد از چاه بالا برود، احساس میکند وزنش دو برابر شده است. با این همه بالا میرود و از چاه خارج میشود. حالا میشه با تناب کشیدش. سر و گردنش کاملا آزاد شده. با خستگی به دیوار تکیه میدهد. دستهایش کاملا خونالود است و انگشتانش صدمه دیدند. با این همه به آرامی روی برمیگرداند و منتظر میماند تا احمد چاهکن افغانی را ببیند که زنده از چاه بیرون میآید. انتظارش طولانی نمیشود. اعضای گروه نجات با بستن تناب به کمر مصدوم و یاری نجاتگر او را از خاک بیرون میکشند و به بیرون چاه میرسانند. حالا نوبت بچهای اورژانس تهران است که مصدوم را تحویل بگیرند. هنگامی که مصدوم روی برانکارد دراز میکشد، مهدی محمدی سر بر سجده میگذارد و از خوشحالی میگرید. فرمانده زانو میزند و با بوسیدن سر محمدی از او تشکر میکند. او سر از سجده بر میدارد و تازه متوجه میشود که هوا تاریک شده و ساعتها از شروع عملیات توسط او و همکارانش گذشته است. خودروی اورژانس تهران محل را ترک میکند و به دنبال آن سیمرغ آتش نشانی نجاتگران جایگزین گروه نجات 10 را با خود به سمت ایستگاه 56 میبرد. حالا فرصتی است تا محمدی به 12 ساعت گذشته بیاندیشد. خسته است و در یک لحظه گذشت زمان را از یاد میبرد. گویی هنوز صبح است و او در راه رسیدن به ایستگاه با خود میاندیشد که امروز بر او و گروه همکارانش چگونه خواهد گذشت. ساعت 22:30 دقیقه را نشان میدهد که خودروی سیمرغ وارد ایستگاه میشود.
ساده که باشی موقع دروغ گفتن به زمین نگاه میکنی و به لکنت میفتی، اما امان از آدمای خط خطی. خط خطی که باشی ظلم میزنی تو چشم خلق الله، نقش تو باور پذیر ارائه میدی.
ببین برا آخرت باشی، اگه یه بار دیگه این طرف هم پیدا دارم بابا
شنیدین؟ دقیقا مثل ما، نه نه از این نقش ها، از اون نقش ها. شنونده ساده خط خطی باشید. از 18 آبان ماه تا 20 آذر ماه هر شب ساعت 20 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ساده خط خطی،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میارید در این جمع که همشب در مجلس ما ماه رخ دو تمام است. گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است، چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. در مجلس ما عطر میامی که جان را هر لحظه زگی سوی تو خوش بود مشام است. تا گنج غمت در دل ویران مقیم است، پیوسته مرا کنج خرابات مقام است. از ننگ چه پرسی که مرا نام زننگ است، از نام چه جویی که مرا ننگ زنام است. میخاره و سرگشته و رندی منظر باز، وان کس که چما نیست در این شهر کدام است. حافظ منشین بی می و معشوق زمانی، کایام گل و یاسمن و عید سیام است.